أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که گرچه قول مشهور که انتقال حق قبول و رد به قراص باشد، این قول مورد تأیید و تقویت واقع شده است. از ناحیه سید و اکابر هم عمدتاً این قول را قبول فرموده اند که وارث اون موساله، قائم مقام موساله هستند. وارث اگر قبول کرد له القبول، و اگر هم رد کرد له الرد. البته این انتقال قبول و یا رد از موساله به ورثه او در صورتی است که موسی اعراض از وصیتش نکرده باشد. یعنی این قول هم بنابر مبنای کسانی که وصیت را عقد می دانند خلاف قاعده هست که توضیح دادیم، و هم به مبنای مرحوم سید رضوان الله علیه که قبول را شرط نمی داند در باب وصیت، انما رد را مانع می داند. طبق این مبنا نیز برخلاف قاعده بود، ولیکن چون در مقام روایات صحیحی وجود دارد که مورد استناد واقع شده است، لذا حکم می شود بر مفاد این روایات، و قول مشهور هم مستند به این روایات خواهد بود. روایات وارده، یکی روایت صحیحه محمد ابن قیس بود که دیروز بیان شد که این صحیح مؤید میشد به خبر ساباتی که اون هم دیروز عرض شد، و سوم عبارت از صحیح مسنا که مرحوم صاحب وسائل در جلد شش وسائل باب 30 از ابواب وصیت این روایت را تحت این عنوان بیان می‌فرماید. روایت دوم را از محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد، عن ایوب ابن نوح، عن العباس ابن عامر قال سألته، مزمره هست، عن رجل اوصی له به وصیت فمات قبل ان یقبضها. اون مصالح، اون رجولی که اوصیه له، یعنی همون مصالح، این مصالح مات قبل ان یقبضها و لم یترک عقبا. این همین بیان را در تفسیر شریف عیاشی از مسنن ابن عبدالسلام از امام صادق علیه السلام نقل می کند. مسنا فی حد نفسه توثیق نشده است، بالاخص به قرینه روایت عباس ابن عامر از او، لذا بهتر در عبارت اینه که گفته بشه و صحیح و عن المسنا، که در جواهر مرحوم صاحب جواهر تعبیر فرمودند که اعتماد کردند به روایت مرحوم صدوق، یا تعبیر بشود به صحیح عباس ابن عامر که در همین روایت دوم عرض کردیم هست، که ایوب ابن نوح از عباس ابن عامر نقل میکند طبق نقل کافی. علی حالم در این روایت یک جمله وجود دارد که به خاطر این جمله ما میتوانیم ادعا بکنیم به این که ربطی به ما نهنفیه ندارد، با اون جمله مات قبل ان یقبضها. در اینجا مسئله قبض را مطرح کرده است. خب واضح است که ابتداعا شخص قبول می کند و بعد قبض می کند مصابه را، ولی در اینجا دارد مات قبل ان یقبضها. محل بحث ما این است که مات قبل ان یقبلها او ردها، قبل از قبول و رد مرده، نه قبل القبض. از این جمله مات قبل ان یقبضها می شود استشمام کرد که یعنی قبول صادر شده اما قبض نکرده است. پس بنابراین از این جهت می توانیم بگیم از محل بحث ما خارج باشد. و حد اقل این که گفته بشود این روایت ظهور در این که قبول ازش صادر نشده است ندارد، از این جهت مجمل می شود. علی ای حال، در استناد مطلب ولو یک روایت صحیحه باشد که همون روایت محمد ابن قیس باشد کفایت می کند، لازم نیست که چند روایت صحیحه برسد. پس مستند مشهور عمدتاً همون صحیحه محمد ابن قیس هست. بعد سید می فرماد ولا یعارضها، این روایات ثلاثه‌ای که حالا به عنوان مستند صحیحه را قرار بدیم، دو تا روایت بعد رو مؤیدش قرار بدیم، یا اینکه نه روایت صحیح اولا و صحیح عن المصنا را قبول کنیم و اما روایت ثاباتی را مؤید قرار بدیم. در مقابل این دو تا روایت وارد شده است، یکی صحیح محمد ابن مسلم و دیگر صحیح منصور ابن حازم. اما روایت محمد ابن مسلم را مرحوم شیخ نقل فرمودند به اسنادشان عن حسین ابن سعید، عن حماد ابن عیسی، عن شعیب، عن ابی بصیر و عن فواله و عن العلا عن محمد ابن مسلم جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قاله سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموسى له قبل الموسی، قال امام علیه السلام ليس بشيء، یعنی این موت موجب بطلان این وصیت نمی شود. بعضی ها معنا کردن و اینجور ظاهرا ما کسی که خواست از این را در مقابل اون به اصطلاح روایات سه ها قرار بدهد که مستند مشهور است، لیس به شیء را معنا کرده است یعنی لیس به شیء این وصیت. حالا یک بحثی سندی هست که این روایت ممکن است که دو روایت باشد، یکی روایت ابو بصیر، یکی هم روایت محمد ابن مسلم، که یکی صحیح ابی بصیر می شود دیگری صحیح محمد مسلم، یک صحیح نباشد. علی ای حال، لیس به شیء را به این چنین معنا کردن یعنی لیس این وصیت به شیء، پس این دلالت دارد در بطلان وصیت اگر اینجور معنا کنیم. روایت دوم روایتی است که شیخ به اسنادش از علی ابن الحسن ابن فضال، عن عباس ابن عامر، عن ابان ابن عثمان، عن منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سألته عن رجل اوصى لرجل بوصیته ان حدث به حدثا فمات الموسى له قبل الموسی، قال باز لیس بشیء. به اعتبار وجود علی ابن فضال در سند این روایت دوم، بعضی از اکابر فرمودند که ما این را موثقه بدانیم نه صحیحه، چون امر علی ابن فضال خیلی از نظر رجال تایید نشده. علی ای حال، عمده این است که این دو تا روایت آیا می شود در مقابل اون صحیح محمد بن قیس قرار بگیرد یا اون دو روایت دیگر، یا اینکه خیر. سید ادعا میکنن که این دو تا صحیحه معارض نیست. وجه عدم معارضه هم این است که اولا مشهور اعراض کردهن از این دو تا صحیحه و شهرت عظیمه بر خلاف این دو صحیحه هست. حالا وجه این اعراض شاید این باشد که دلالت صحیح محمد ابن قیس ازهر است، و اگر ازهریت دلالت صحیح محمد ابن قیس منشأ اعراض مشهور باشد، این اعراض ضرری در حقیقت به این نمی زند و ظاهرن هم همینه. جهتش هم این است که کلمه لیسه به شیء را دو جور معنا کردن. یکی همین که اینهایی که خواستن معارض قرار بدن معنا کردن، یعنی لیسه به شیء وصیت، ولی یک معنای دیگر هم احتمال دارد و بعید هم نیست که این معنا اقرب باشد، که لیسه این موت به شیء، موت لیسه به شیء در این وصیت و ضرری نمی‌رسند، نه اینکه اون عیسی و وصیت لیسه به شیء. پس در نتیجه روایت صحیح محمد بن قیس از هر و دلالتن است از این روایت، یا حتی می شود ادعا کرد که اون نص است به این ظاهر، پس باید در این ظاهر تصرف کرد و این رجوعی معنا بکنیم که در حقیقت مطابق با اون معنا باشد، یعنی موت ضرر ندارد. بنابراین این صحیح محمد مسلم هم مفادش همون مفاد صحیح محمد بن قیس می شود. البته در این حال آمدن توجیه کردن این دو تا صحیحه اخیره را تارتن بر تقیه، حمله بر تقیه کردند، و وجه حمله بر تقیه این است که معروف بین عامه عدم صحت است در این مورد بحث، یعنی مشهور و معروف در علمای اهل تسنن این است که اونها وصیت رو باطل می دانن. خب اگر این باشد و ما بگیم مفاد این دو تا صحیحه هم بطلان وصیت باشد، باید می حمل کرد بر تقیه که این مطابق با نظر اهل تسنن هست. البته می شود اگر حمل بر تقیه نکنیم یه معنای دیگری برای این صحیحه بیان کنیم، و اون این است که این مورد صحیحه از محل بحث ما موضوعاً خارج است، چون ما در جای بحث میکنیم که آی موسی نظری به شخص موسی له ندارد. اگر نظر به شخص موسی له داشته باشد او محل بحث ما نیست، و در اون موردی که نظر به شخص موسی له باشد باید بگیم با موت موسی له وصیت باطل بشود حسب القاعده، و این موردی که نظر به شخص موسی له هست قدر متیقن از نصوص مذکور غیر این صورت خواهد بود. پس در این صورتی که به شخص موسی له نظر دارد باید مراجعه به قواعد بکنیم، و گفتیم علل قاعده چه به مسلک مشهور چه به مسلک سید وصیت باطل می شود، و بر همین اساس بود که مرحوم شهید اول هم تفصیل داده بودند در این مورد بحث، بین اونجایی که ما علم پیدا کرده باشیم که موسی غرض او به شخص موسی له است، و بین اونجایی که چنین غرضی ندارد. در جایی که غرض به شخص موسی له که مورث است باشد، مرحوم شهید ادعای این کرده است که اگر او بمیرد وصیت باطل می شود، و اما اگر غرض او شخص موسی له نیست با موت موسی له وصیت باطل نمی شود. پس بنابراین این صحیحه انصراف دارد از محل بحث ما. اگر انصراف دارد دیگه بنابراین معارض نخواهد بود با روایاتی که مربوط به محل بحث ما هست. پس خصوصیت مصالح اگر به عنوان مقوم این وصیت باشد که غرض موصی هم شخص است و هم خصوصیت، هر دو دخالت دارد، خب واضح است که بعد از مرگ باطل می شود. و اخرى این است که نه، خصوصیت مصالح به عنوان شخص او این جنبه تقیید در وصیت را ندارد، خب بنابراین با موت او وجهی برای بطلان نیست، این خواسته جز اموال او باشد. پس بنابراین لحاظا این دوتا روایت نمی شود مخالف با قول مشهور قرار داده شود. مسئله دیگری که در اینجا هست این است که مرحوم سید رضوان الله علیه می فرمایند بقیه هنا امورون احدها حل الحکم یشمل و ورثت الوارث کما اذا مات المصالح قبل القبول و مات وارثه ایزن قبل القبول فهل الوصیه لوارث الوارث اولا. خب این اصل انتقال به ورثه عرض کردیم برخلاف قاعده هست، قاعده اقتضای بطلان وصیت را داشت بنابر مبنای مشهور و همچنین بنابر مبنای مرحوم سید. خب حالا یک بحث اینه که اگر فرض بر این شد آی مصالح قبل از قبول مرد در زمان حیات موسی، ورثه طبقه اولا هم قبل القبول مردند، آیا این حکم قبول و رد یا این حق قبول و رد منتقل به وارث وارث می شود یا نه دیگه در اینجا باید علل قاعده بگیم باطل هست. چند وجه در اینجا وجود دارد. وجه اول این است که شامل وارث وارث هم بشود و این مقتضای ظاهر روایات هم بود. اگر در روایات این چنین مفاد روایات داله بر صحت باشد که این وصیت موروثه للوارث، خب فرق نمی کند که وارث مصالح باشند یا وارث وارث مصالح باشد و تفکیک بین اینها از نظر متفاهم و عرف بعیده، مگر اینکه بگیم لازمه روایات چون برخلاف قاعده بودند ما متعبد بشیم به قدر متیقن که وارث خود مصالح باشد، چون داشت فل وارثی، اگر این باشد اون ورثه طبقه دوم وارث از وارث مصالح نه وارث از خود مصالح. پس اگر مفاد نصوص لزوم اعطاء به وارث باشد تعبدن نه از باب ارث، ما دلیلی نداریم که به وارث وارث هم این حکم تعدی پیدا بکنند. و اگر نه این معنا استفاده نشود قابل انتقال به وارث وارث هم خواهد بود. حالا در امر سومی که مرحوم سید متعرض شدن مفصلی مطلب بیان خواهد شد. لذا سید می فرمایند یکی این که بگیم شامل می شود علل اطلاق، یکی این که بگیم نه شامل نمی شود وارث واسط اصلاح. دلیل شما بردن لکون الحکم علا خلاف القاعده، هم خلاف قاعده به مسلک مشهور هم خلاف قاعده به مسلک خود سید. اگر حکم بر خلاف قاعده هست ما باید به قدر متیقن که وارث از خود موسی لحظ اکتفا کنیم، به زائد او نمی شود. والابتناء علی کون مدرک الحکم، انتقال حق القبول فتشمل و کونه الاخبار فلا. قول سوم، وجه سوم تفصیل است بین این که شما این که میگید از موسی له منتقل میشود، دلیلتون چیه؟ اگر مدرک انتقال رو این بدانیم که این قبول به عنوان حق است و چون حق قبول برای موسی له بود منتقل شده به وارث، خب میگیم پس بنابراین وارثم این حق را دارن که قبول یا رد کنن، پس باید قائل به انتقال به طبقه دوم از وراثم بشویم. و اگر گفتیم خیر، مدرک این حکم خصوص اخبار هست، پس بنابراین انتقال پیدا نمی کند. این قول به اصطلاح سوم. پس سه احتمال داره: شمول مطلقا، عدم و شمول مطلقا، و تفصیل بین این که مدرک حکم انتقال حق قبول باشد شامل میشه، یا اینکه مدرک اخبار باشد تعبدن هست، بنابراین انتقال از مورد تعبد به غیر اون جایز نیست. امر دوم از اموری که سید می‌فرمایند در اینجا باید بیان بشود اینه که اذا قبل بعض الورثه و رد بعضهم فهل تبطل او تصح و یرث الراد ایزن مقدار حصتی او تصح به مقدار حصت القابل فقط او تصح و تمامه للقابل او للتفصيل بين كون موته قبل موت الموسي فتبطل او بعده فتصح بالنسبه الى مقدار حصه القابل وجوهان. حالا اگر بعضی از ورثه قبول کنند، بعضی از ورثه دیگر قبول نکنند، یه قول اینه که بگیم کلن وصیت باطل میشه. چرا؟ چون قبولی که این بحث کرده اند که مطابق ایجاب نیست، اون موجب ایجاب کرده است وصیت را به تمامه برای مصالح. حالا ورثه آمدن تفکیک کردن، بعضی ها قبول کردن، بعضی ها رد کردن، اینجا قبول مطابق با ایجاب نیست، لذا کلن باطل. یا بگیم که نه، صحیح است و حتی اون کسانی که رد کردن حصه خودشون رو میبرن از این وصیت. جهتش اینه که ما در صحت به قبول فل جمله اکتفا بکنیم، لازم نیست قبول بل جمله و کلن قبول کنن، و یک شم تازه قبول بکند کافی است برای صحت وصیت. پس بنابراین به همون قبول یک نفر اکتفا میکنیم. یا اینکه بگیم احتمال سوم، صحیح هست این وصیت به قبول بعض به مقدار فقط حصه قابل. مثلا اگر وارث چهار نفر بودن، چهار نفر مرد مثلا، یکیشون قبول کرد، یک چهارم وصیت نافذ، سه چهارمش باطل، و این یک چهارم فقط همون کسی میبرد که قبول کرده است. این یک احتمال سوم شد. احتمال چهارم این که کسی که قبول، بعضی که قبول کردن وصیت صحیح می شود، اما همه موسی به برای قابل خواهد بود، اون کسی که رد کرده هیچی نمی گیرد. چرا اینجور گفته بشود؟ به خاطر اینکه ما اولا در صحت به صرف قبول یک نفر کفایه اکتفا می کنیم و ارث هم تابع قبوله، بنابراین فقط قابل ارث می برد، بقیه به چه حساب ارث ببرند؟ و همش هم مال قابل می شود. احتمال پنجم این که بگیم تفصیل بدیم بین این که موت مصالح قبل از موت موسی باشد یا بعد از موت موسی. اگر قبل از موت موسی باشد بگیم وصیت باطله، چون موت موسی مانع از ملکیت موسی له است بعد از وفات موسی. موت موسی له قبل از موت موسی باشد، موت موسی له مانع می شود از اینکه مالک بشود، پس وصیت باطل می شود. یا اینکه بگیم نه، اگر موت مصالح بعد از موت موسی بود وصیت درسته، به نسبه به مقدار حصه فقط قابله. پس تفصیل بین موت مصالح قبل موت موسی و موت مصالح بعد موت موسی بدانیم. اینجا وجوهی در اینجا وجود دارد. اقرب الوجوه باید دید که آیا قول به بطلان است یا نه. مرحوم سید می فرمایند فقط به همین وجوهان اکتفا می کنند. حالا باید ملاحظه کرد که در میان این اقوال کدوم یک قابل قبول است و کدوم یک قابل قبول نیست. ظاهراً قول به بطلان اقرب الاقوال هست که انشاءالله توضیح می دیم اگر ما وصیت را بنابر مسلک مشهور از عقود بدانیم. تفصیل و توضیح انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.